به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برای شنیدن مجله تحلیلی جهان سیاست خوش آمدید. تا 25 دقیقه پیش رو جهان سیاست رو همراهی کنید. امروز در جهان سیاست چه خواهید شنید؟ دریچه‌ای باز می‌کنیم به دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر انقلاب. نسخه اصلی به بررسی تولید در صنعت چرم می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به مشکلات متعدد و انبوه عربستان سعودی و روزهای سخت پیش رو. و میکروفون خبرساز از آغاز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا میگوید. دریچه دیدار بسیار تاریخی و اثرگذاری بود و بسیاری از آن به عنوان نقطه عطف مهم انقلاب اسلامی ایران یاد می کنند. بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید.
از آن تاریخ به بعد هر سال این دیدار تاریخی تجدید شد تا همه بدانند که ارتش پرقدرت پشت انقلاب و نظام اسلامی و مطیع امر رهبری ایستاده است. حالا و در صبح 19 بهمن 1399 در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند:
پیدا شد که در یه چنین روز مهمی که تحقیقا از ایام الله هست، شما برادران عزیز و زحمتکش و پیشرو را زیارت کنم در اینجا. خب، حادثه 19 بهمن 57 یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است که این شگفتی سازی ها یکی دو تا و صد تا نیست، هزاران شگفتی سازی در طول این سالها دیده شده. جزء اولین و مهمترین هاش یکی روز 19 بهمن، اینی که یک بخش مهمی از ارتش طاغوت خودش رو جدا کنه از بدنه ارتش و بیاد اظهار تبعیت از امام و پیوستن به مردم بکنه، خیلی حادثه مهمی بود. این موجب شد که کل بدنه ارتش تشویق بشن به پیوستن به جمهوری اسلامی و سران اون روز ارتش هم وقتی واقعیت رو مشاهده کردن ناچار اظهار بی‌طرفی کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بر نکته مهمی نیز تأکید کردند.
به یکی از اشتباهاتی که ممکنه در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنن و اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگ، این جزء خطاهای ما. یا امید به او ببندیم با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن این خطای بزرگی خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان خاطر نشان کردند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با امیر واحدی، جانشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنانشون فرق مهمی بین نیروی هوایی قبل و بعد از انقلاب قائل شدند و حتی به مسئله جهاد خودکفایی به عنوان ابتکار نیروی هوایی اشاره کردند. مهمترین تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار حول محور تخصص نیروی هوایی ارتش چه بوده؟
همینجور که شما فرمودین، اولین جهاد خودکفایی در نیروی هوایی به دستور حضرت آقا که اون موقع ریاست محترم جمهور بودن تشکیل شد و یکی از فرمایشات و دستورات اکیدی که حضرت آقا در این دیدار اخیر که باعث افتخار نیروی هوایی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده، که به ما وقت دادن و ما رو به شرف حضور پذیرفتن، که باعث افتخار ما است که ما واقعا نمیدونم من چوری اینو واسه کنم، چون تمام دیدارهای با حضرت آقا دیدارهای خاص بود، ولی امروز یه خاصیتی بسیار ارزنده‌ای داشت که بعد از ماها که هیچ جلسه‌ای در حضورشون با این عظمت انجام شد، اجازه حضور دادن. و تأکیدی که حضرت آقا در این زمینه انجام دادن که ما باید تأمین قدرت کنیم، ما باید تمام قدرتمون در کشور بالا بریم در هر زمینه‌ای. یکی از مؤلفه‌های امنیت و ما بالا بردن قدرت نظامی است که اینو تأکید فرمودن، باید تمام جوانان ما در نیروی هوایی، کارکنان نیروی هوایی تلاش مضاعف کنن که بتونن فرمایشات حضرت آقا رو چراغ راه خود قرار بدن و افزایش قدرت با بالا بردن توان عملیاتی است در همه زمینه‌ها.
بله، و در حال حاضر توان دفاعی نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران در چه شرایطی هست؟
من اینو واقعا یه نوید میدم به عنوان یه سرباز به همه هممیهنان عزیزمون. من فقط میتونم در مقوله نیروی هوایی اظهار نظر کنم. با توجه که شناختی سالهاست که من در نیروی هوایی افتخار سربازی رو دارم، اینو اعلام میکنم ما از الان از هر زمانی آماده هستیم، به دلیل این که رفتیم دنبال اون خواسته هایی که داشتیم، در دنبال اون گلوگاه ها با تکیه به نیروی داخلی. حضرت آقا در فرمایشاتشون امروز فرمودن که بعضی از کشورهای اطراف ما امنیتشون از کشورهای بیگانه مانند آمریکا میخوان، ولی در جمهوری اسلامی این امنیت به دست جوانان و تمام نیروهای مسلح داخل کشور انجامش که باعث افتخار ما است. پس ما این باید واقعا تمام تلاشمون رو بکنیم، تلاش مضاعف بکنیم که ما بتونیم فرمایشاتی که حضرت آقا برای ما چراغ راه برای ما در این دیدار ترسیم فرمودن در طول سال انجام بدیم و به اون توانی که ما میخواییم برسیم، که انشالله دستیافتنی هست و باید تلاشمون روز به روز افزایش پیدا کنه، هم در زمینه فنی، هم در زمینه عملیاتی پروازی و مسائل دیگه که نظامی. تاکید حضرت آقا در این دیدار فرمودن در سال 57 یک تصمیمی داشتن آمریکایی‌ها که یک کودتای نظامی انجام بدن، تمام سران انقلاب رو بگیرن و با مردم برخورد بسیار خشنی بکنن و به هیچ وجه که آمریکا و از رژیم طاغوت فکر نمی‌کرد که نیروی هوایی نیروی باشه، اولین نیرویی که باشه به انقلابیون بپیوند. با حضور دلیر مردان نیروی هوایی، همافران، افسران در بیت حضرت امام در مدرسه علوی، کمر رژیم طاغوت شکست و نقشه آمریکایی‌ها بر باد رفت که خدا رو شکر می‌کنم که تونستن این اتفاق بیفته و این یک نور روز 19 بهمن ماه 57 یک نقطه عطف در پیروزی انقلاب اسلامی بود که سرعت بخشید بر این پیروزی.
خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
من فقط اون فرمایشی از حضرت آقا باز در فرمایشون امروز فرمودن او اتحاد و همدلی عامل اصلی پیروزی و موفقیت کشور عزیزمون در تمام جهان هست که امیدوارم ما این اتحاد روز به روز بیشتر کنیم و همدل و همصدا بشیم، در زیر سایه رهبری باشیم و باعث سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمام جهان باشیم.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم چرم و رونقی که میتواند در آینده تضمین کننده اشتغال این بخش باشد.
ایران جزء کشورهایی که منابع طبیعی خیلی زیادی داره که میتونه اونها رو وارد چرخه اقتصاد کنه. یکی از این منابع چرمه که آوازه کیفیت و مرغوب بودنش تا قلب کشور مد و لباس یعنی ایتالیا هم رفته. حالا به غیر از کمبود مواد اولیه، نوسازی دستگاه‌ها و تسهیلات، یه مانع بزرگ دیگه برای تولیدات چرمی هست که اون نبوده یه برنامه زیرساختی مناسب برای جهت دادن به صنعت چرمه. آقای فاطمی، تولیدکننده محصولات چرمی و یکی از برندهای مطرح چرم:
ما استراتژی صنعتی در وزارت صنایع راجع به صنعت پوشاک و چرم نداره. منظور من استراتژی مکتوب نیست. منظور من از نبود استراتژی صنعتی، دولت خودشو الزام نمیدونه و موظف نمیدونه که این صنعت یک صنعت استراتژیکه. چرا میگیم این صنعت یک صنعت استراتژیکه؟ برای اینکه در صنعت سبک مثل صنعت پوشاک، برای اشتغال زایی شما با هر 5000 دلار میتونین 3 شغل مستقیم در صنعت پوشاک چرم بسازید، در صورتی که در صنایع سنگین شما با 50000 دلار باید 3 نفر استخدام کنید. صنایع سنگین منظورم سیمان، منظورم صنایع فولاد، منظورم صنایع دیگر.
این نبود استراتژی حالا خودش یه مانع بزرگ میشه که دوباره ما رو برای رسیدن به تولیدات چرمی به عقب هم برمیگردونه. آقای لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات چرم ایران:
در سال 1370 دولت وقت تصمیم میگیره که صنایع آلاینده را از جنوب تهران به مکان دیگری منتقل بکنه که شهرک صنعتی چرمشهر ایجاد میشه. اگر واقعا کسی به عنوان کارشناس دلسوز بره تحلیل بکنه که چه میزان در این جابجایی از صنایع صنعت چرم حمایت شد، تقریبا میتونم به شما بگم نزدیک به صفر، که کمر این صنعت رو با سیاست‌های غلط چکوندن. به چه معنی؟ شاید در طول دهه 70 تا به امروز که من با شما صحبت میکنم کمتر از 10 واحد صنعتی مدرن چرمسازی در کشور ایجاد شده که اون هم بدون حمایت بوده و با منابع شخصی خود واحدهای تولیدی بوده. در شرایطی که قرار بوده در شرک صنعتی چرمشه ما 200 واحد مدرن چرمسازی داشته باشیم.
وقتی استراتژی درستی نباشه، مراحل سخت فراوری پوست‌های دام توی کشور ما انجام میشه و به بخش خوبش که میرسیم نصیب کشورهای دیگه میشه. آقای حیاتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی مصنوعی و کفش:
ببینید، پروسه کوتاه مدت جواب نمیده. در پژوهش که همه دارن مدیریت میخواد، مدیریت های کوتاه مدت که پروژه جواب نمیده. بیاریم کارخونه های مادر، صنایع مادر رو بیاریم اینجا، یواشاش با شرکای تجاری و تکنولوژی روز به تدریج خودمون ما مثل ترکیه بکشیم بالا، که ترکیه نیاد پوست ما رو از اینجا ببره، خاک و آب ما آلوده شه، مجددا به چند برابر قیمت تحت عنوان کفش ترک و پیراهن ترک به ما بفروشه. به مدیریت خلاق میخواد.
خانم مهرابی، رئیس دفتر نساجی و سلولزی وزارت صنعت، معتقده این حرکت باید دو سویه باشه تا توی این صنعت تحول ایجاد بشه.
به هر حال خواست خود سرمایه‌گذار خیلی مهم است در تولید. ما الان واحدهای موفق هم همون چرمشهر تو چرم سنگینمون داریم. میتونن دوستان اونا رو هم ببینن که چجوری جلو رفتن و الان چرماشون رو دارن صادر میکنن.
چرم قطعا یه منبع درآمدزا اقتصادی و البته اشتغالزا هم هست، اما نکته اینجاست که دولت به عنوان بازوی مهم برای سرعت دادن به این اشتغال چقدر تلاش میکنه تا بتونه یه برنامه عملیاتی مناسب برای این گنج فراموش شده داشته باشه.
با تحلیلگران
عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور نیم تریلیون دلار از دست داده است. بدهی این کشور در 6 سال گذشته 21 برابر شده است. فهد القویدی، فعال سیاسی و پژوهشگر سعودی، شبکه تلویزیونی الحوار.
بدهی این کشور در 6 سال گذشته 21 برابر شده است. عربستان سعودی بیش از 238 میلیارد دلار از خارج قرض کرده و علاوه بر این 278 میلیارد دلار از ذخایر خود را نیز برداشت کرده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی عربستان سعودی نشان می‌دهد کاهش ذخایر ارزی این کشور همچنان ادامه دارد. اعداد و ارقام شوکه کننده‌ای که باعث نگرانی کارشناسان و ملت عربستان سعودی می‌شود. یک دیدگاه وجود دارد که علت این بدهی‌های سنگین را به شیوع ویروس کرونا نسبت می‌دهد. اما اگر دوره 2014 تا 2020 یعنی قبل از شیوع کرونا را در نظر بگیریم، می‌بینیم بدهی‌ها که در سال 2014 حدود 12 میلیارد دلار بود، تا قبل از شیوع کرونا 16 برابر شد و از 12 میلیارد دلار به حدود 250 میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش مربوط به دوره قبل از شیوع کرونا است. اما پس از شیوع کرونا که تأثیر زیادی بر اقتصاد عربستان سعودی داشته و به ویژه با توجه به توقف برگزاری حج در این کشور و بسته شدن حرمین شریفین، شیوع این ویروس به عامل تهدید مهمی تبدیل شد و باعث افزایش شدید بدهی‌های عربستان سعودی حتی بیشتر از کشورهای صنعتی شد.
عربستان سعودی از توقف حمایت آمریکا از جنگ یمن دچار ناامیدی و ترس شده، چون عواقب این جنگ فقط بر عهده ریاض است. همزمان با واکنش سرد یمنی‌ها به تصمیم آمریکا برای توقف حمایت از جنگ عربستان ضد یمن، بیانیه ریاض در واکنش به این تصمیم نشان دهنده نگرانی شدید سعودی ها از این تصمیم است. تصمیم امریکا برای توقف حمایت از ائتلاف تجاوز به یمن واکنش محتاطانه و خوشبینی اندک یمنی ها را به دنبال داشت. حمید عاصم، عضو هیئت ملی مذاکره کننده یمنی، هم معتقد است که امریکا عامل اصلی جنگ و تجاوز علیه ملت یمن است و خودش میتواند این تجاوزات را متوقف کند. علی المحتوری، نویسنده و کارشناس سیاسی یمنی:
تصمیم آمریکا برای توقف حمایت از جنگ عربستان سعودی علیه یمن سعودی‌ها را وحشت زده کرده است. مردم یمن میگویند اگر صداقت دارید جنگ را متوقف کنید و بنادر و فرودگاه‌ها را باز کنید. آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصمیم به این جنگ را اتخاذ کرد و در زمان دونالد ترامپ ادامه یافت. و اکنون در دوره ریاست جمهوری جو بایدن شاهد گفتمان جدیدی هستیم، ولی این گفتمان اصل مسئله را که توقف جنگ و پایان محاصره از هدف قرار نمی‌دهد.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با مجتبی امانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. می‌دونیم که عربستان سعودی از تصمیمات احتمالی بایدن در مورد کشورش بسیار وحشت زده شده، در حالی که بایدن در اولین سخنرانی رسمی خودش گفته که پشت عربستان سعودی ایستاده. دلیل این تناقض بین مواضع دو کشور از نظر شما چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص است که سعودی ها در دوره ترامپ تلاش زیادی کردند تا بتونن که ترامپ رو به شکل کامل و تمام عیار پشت سر خودشون در اهداف منطقه‌ای که سعودی ها دنبال می‌کردن داشته باشند، اما ترامپ با روحیه تاجر مآبانه خودش و کاسبکارانه‌ای که داشت خیلی به این خواست سعودی ها وقعی نگذاشت. البته در بسیاری از موارد هم اونها رو کمک کرد، اما این میزان کمک کمتر از اون حدی بود که سعودی ها توقع داشتن، به خصوص با بذل و بخشش های مالی زیادی که در باره اهداف خودشون در منطقه پرداخت کرده بودن و سود چندانی حتی بر خیلی از مواقع و جغرافی های منطقه ضررهای عمده ای رو دیدن که ما صحنه های لبنان، سوریه و عراق رو که در حیطه کشورهای عربی هست از جمله کشورهایی هست که سرمایه گذاری سعودی ها در اونجا فایده ای نداشت و اون دشمنی هم که با ایران می‌خواستن بکنن که به زعم وزیر خارجه وقتشون ادعا کرده بود که باید در واقع افعی یعنی منظورش ایران بود در منطقه رو آمریکایی‌ها از بین ببرن، اون هم برای اونها رخ نداد. قطعاً اونها تصور می‌کنن که در دوره بایدن اون چه که در زمان ترامپ اتفاق افتاد هم برای اونها رخ نخواهد داد و سرمایه‌گذاری‌های اونها در واقع رو به زوال هست.
ممنونم از بابت تحلیلتون و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب علی و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ بسپارم.
میکروفون خبرساز.
آغاز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا، بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
ایران در ساخت واکسن در سالهای گذشته جزو کشورهای سرآمد بوده و میتوان گفت که کشورمان منبع معتمدی برای دنیا در این علم است. حالا و در بحبوحه شیوع کرونا که دیگر در جهان یک ساله شده است، میتوان بر این نکته مهم تاکید کرد که در بین 16 کشوری که در این مسیر یعنی تولید واکسن و تحقیقات آن قدم برداشتند، ایران اسلامی با وجود تحریم‌های شدید تجهیزاتی و علمی در رتبه 11 قرار گرفته است. حالا امروز آیین رونمایی و آغاز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا با نام رازیکو فارس رونمایی و مرحله آزمایش انسانی این واکسن آغاز شد.
رونمایی خواهند کرد از واکسن رازیکو فارس.
ساختار این واکسن با کوبرکت متفاوت است و نخستین تزریق از هفته آینده با 133 نفر داوطلب آغاز خواهد شد. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر اینکه چندین واکسن مختلف کرونا در کشور در حال توسعه است و شرکت‌های زیست فناوری پزشکی کشور مشغول به ساخت آنها هستند، گفت که ما بزرگترین شرکت‌های منطقه را در حوزه بیو فناوری پزشکی داریم که در بحران‌ها می‌توانند تمام داروها و تجهیزات مورد نیاز در داخل را تولید کنند.
واقعا الان اتفاقی که داره میفته یه اتفاق بی‌نظیره. فکر می‌کنم اون چیزیه که باید رازی تو اون در واقع موقعیت و تو اون جایگاه باشه. امروزه که داریم میبینیم که کار نشده رو داره انجام میده. نمونه واکسنی رو تولید میکنه که من فکر میکنم هنوز کسی تو دنیا تجاری نکرده.
دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هم در این مراسم با اشاره به اینکه از اسفند سال گذشته کار بر روی کرونا آغاز شد و تصمیم گرفته شد تا از روش واکسن پروتئینی نو ترکیب که از ایمن‌ترین واکسن هاست برای تولید واکسن استفاده شود، گفت:
در اسفند 98 هم این اتفاق افتاد. یعنی رازی ورود پیدا کرد در اوایلی که علائم این بیماری گزارش شد به بحث کرونا و بر اساس ادبیات علمی واکسن‌سازی دنیا شاید یکی از مطمئن‌ترین پلتفرم‌های واکسن‌سازی رو انتخاب کرد برای تولید واکسن، یعنی واکسن پروتئینی نوترکیب که یکی از سیف‌ترین واکسن‌هاست.
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یکی از مطمئن ترین پلتفرم های واکسن را برای تولید واکسن رازی کوفارس، نخستین واکسن تزریقی استنشاقی کووید 19 انتخاب کرده است.
روز بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به روایت تاریخ،
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه ای ضد اخلاقی را می دهد. نمایشنامه خوک و بچه 7 ماه رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد: جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می‌شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی‌بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا.
کسی که آراء بزرگان را استقبال کند از راه‌های خطا آگاه گردد. حجت الاسلام سرلک.
امیرالمؤمنین در این روایت نورانی که به ایشون منسوب هست می‌فرماید اگر کسی استقبال کنه از آراء بزرگان، وجوه الآراء، حالا این صفت و موصوفی است که به واقع به این معنا هم که ترجمه کردن مرحوم آقای ابوالقاسم حالت میشه گفت که آراء بزرگان رو به واقع مرور کنه، استقبال کنه از اونها، ببینه بزرگان در هر حوزه‌ای چه می‌فرمایند. یه همچون کسی خلاصه راه‌های خطا رو متوجه خواهد شد و اشتباهات رو خلاصه برش آگاه خواهد شد. می توانیم هم این تعبیر رو اینجوری هم بگیم که من استقبل وجوه الآراء، کسی که دلائل و وجوه آراء رو متوجه بشه، چه وجهی داره که این سخن رو گفتن، چه ابعادی داره این سخن، برسه به تأمل پیرامون خود یک رأی یا آراء گوناگون، یعنی ابعاد رأی رو و سخن رو متوجه بشه، یه همچون کسی خطاها رو دستگیرش خواهد شد و متوجه میشه چه چیزی اشتباهه. گویا تو بحثای دختر پسرایی که برای خواستگاری و اینها میخوان آماده بشن و میپرسند که حالا ما چه مطالبی رو جلسه خواستگاری مطرح کنیم، یکی از حرفایی که من خدمتشون عرض میکنم همینه. میگم مثلا اگر طرف مقابلت میگه که فرض کنید که باید فلونجا زندگی کنیم یا تحصیلات اینجوری یا شغل اونجوری، تو بیشتر از اون که راجب نظرش آگاه بشی، راجب دلائل نظرش آگاه شو. چرا این رو میگید؟ چه استدلالی پشت این تصمیمتون هست؟ و در برابر مثلا نظر مخالف در اون موضوع ببین چی میگه، آیا آمادگی شنوایی داره یا نداره. وجوه الآراء شاید به این معنا هم باشه. به هر حال اگر کسی راجب افکار دیگران، چه افکار بزرگان چه افکار دیگران، به وجوه گوناگونش توجه داشته باشه، به صورت طبیعی ذهنش آماده میشه برای اینکه کمترین خطاها رو در تصمیمهاش داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
از مشورتان کسی که دارد